أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العربين واللعن على عدوان مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث طریق اول که طریق زمیمه بود و جنبندی کنیم و تمومش بکنیم، یعنی با آخر کار برسونیمش. فعلا بحث ما در مبحث قسم دومش بود، یعنی بیع با نسیه. یه عده گفتن آقا بیع نسیه جایز نیست به هر سه قسم، به هر سه قسمش جایز نیست. اگر خواستید 10 کیلو برنج رو به 20 کیلو بدید، یه طرف انضمام باشه نسیه‌ای میگن جایز نیست، دو طرف انضمام از جنس مختلف میگن فایده نداره، نسیه‌ای جایز نیست. حرفشون فقط همینه، نسیه جایز نیست. چرا؟ به خاطر روایتی که الان میخوایم بخونیم که تو صفحه 239 اومده، میگن نسیه‌ای جایز نیست. این روایت رو بخونیم ببینیم آیا بر اساس این میتونیم بگیم کلن قسم دو که بیع نسیه یه رو ما بذاریم کنار یا نه، اینو نمیشه. ببینید روایت اینه، مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری، که ابی علی الاشعری هم محمد ابن ادریس قومی است، ثقات امامی است، اونم نقل کرده از حسن ابن علی کوفی، از اجلاء امامی است، از اجلاء ثقات، جلیل القدر بوده ارزم حضور محمد ابن علی، از عثمان ابن عیسی، اونم از اصحاب اجماع، اونم که خب جلالت و اصحاب اجماع و شأنش محفوظ، سعید ابن یسار، اونم از ثقات امام است. پس روایت از جهت سندی حجت تمام. متنش هم این که سأل تو ابا عبدالله اسلام عن البعیرین یدن بید و نسیتن، حضرت فرمودند نعم لا بأس اذا سمیت الاسنان جزعین او سنیین. اون سنشون رو یاداوری کردی که اینها چجوریه، جزعینن سال ششون پنجمشونه یا سنیینن این شطورا شش سالن، اینو ذکر بکن اشکال نداره. اصلا از بعیرن یدن به ید یا نسیتن اینها رو با هم معامله کن، اشکالی نخواهد داشت. یعنی نسیتن حضرت تأیید فرمودن تو بیع بعیرن، جزعین تو پنج سالش، سنیین تو شش سال. ثم امرنی، بعد که حضرت اینو بهم فرمودن، امرنی فخطت تو بعضی هم نسخ داریم فخطت تو الان نسیه. این خطت تو یا حتت تو الان نسیه به چه معناست؟ ما تو جزوه نوشتیم که دلالت بر کراهت میکنه. چرا؟ چون که اول روایت تأیید فرمودن، حضرت فرمودن نعم لا بحثه، اگر حروم بود که بعد خطت تو و حتت تو نمی آوردن، که چه خطت تو چه حتت تو، حتش کردم پاکش کردم یا خطش زدم. اگر حرام بود از اول نمی فهمدن نه املا برس. نهایت این که توی مسئله بیع نسیه اینجا میگیم که کراهته. حالا یه نکته رو من اضافه کنم، اصلا همین مسئله کراهتشون ما بر اساس قرینه داریم میگیم این حتت تو یا خطت تو الان نسیه، اینو ما بر اساس قرینه سایر روایات داریم میای میگیم، و الا خود همین روایت یه احتمال دیگه ای داره توش که اصلا ممکنه اگر این قضیه قرینه سایر روایات نبود، ما هم گفتیم خطت تو حتت تو هیچ دلالت بر عدم مطلوبیت نمی کنه، دلالت بر کراهت هم نمی کنه. و اون نکته چیه؟ اهل سنت در بیع معدود نسیهیشو باطل میدونن، این قول عامه بوده، یه سریشون قولو باطل اینو باطل میدونستن. حضرت که فرمودن حتت تو علن نسیه، اینو بعضی از بزرگان هم دارن، فرمودن حتت تو علن نسیه یا حتت تو علن نسیه برای رعایت اونها بوده، یعنی از باب تقیه بوده. حضرت هم پاک کن، ببینید حضرت که نفرمودن حکمش غلطه، که مگه معنی داره حضرت حکم غلط بفرمان؟ اصلا حرف معنی داره؟ خطت تو یا حتت تو به معنی اینکه غلط بوده باشه که نیست، مسلما اون لابعث صحیح بوده. خطت تو یا حتت تو یعنی یا اینه که منظورش که حالا تو نسیه ای انجام نده به خاطر کراهت، یا اینه که ننویس، سنیا از باب تقیه تو ننویس، خطش بزن اینو نگو. دو تا احتمال داره، یعنی این احتمال اینکه خطت تو یا حتت تو به این معنا بوده باشه که تو حکم ننویس، خطش بزن. بعد سنی ها میان میبینن این از این باب چون اشکال میگرفتن، میگفتن که ما این رباست، امام صادق اصلا ربا رو حلال کردن، اصلا حرف ها میزدن، تعریض میزدن به شیعه، کما که دیدید توی فضای خاصی تو بحث به یه به زمیمه هی تعریض میزدن، میگفتن که اینا حرامه. حضرت فرمان نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. اونا اهل تعریض بودن، به خاطر اینکه تعریض نزدن حضرت فرمان حکم اینه، اما اونو ننیست، خطش بزن، پاکش کن، سال عدد تا چه عدد تا پاکش کن، به خاطر اینکه تعریض، یعنی معلوم میشه از باب طبیعی است. حالا ما اتفاقا میگیم هر دوش خوبه، خطتو و حتتو به معنی پاک کردن جمله است، حذف کردن جمله، خط زدن جمله است، این با تقیه سازگاری داره. اما مسئله کراهت هم به قرین سایر روایات ما قبول داریم، چون سایر روایات در مسئله نسیهی که ما الان داریم ذکر میکنیم فرمودن نسیه چیه؟ انما تکره نسیتن، تو روایات دیگه داشتیم هی تعبیر میشد که در مورد نسیتن زیاد ما داریم تکره، به اعتبار این که در نسیه روایات دیگه داریم که دلالت بر کراهت میکنه، بر اساس اون ما چیکار میکنیم؟ اینجا غالب کراهت میشیم. روایتش تو همون صفحه 656 و 55 به نظرم آورده بودیم بعضیش. بله بله بله، تو اونجا هم تو روایت قبلی هم آورده بودیم که تکره نسیتن، اون مرسله علی ابن ابراهیم تو اونجا، تو مرسله علی ابن ابراهیم هم تکره نسیتن بود، تو اونجا ما روایتش آورده بودیم، چندی دار روایت داشتیم که هی خلاصه مسئله تکره نسیتن داشتیم. الان ای حال، پس اینجا ما در این مسئله خطتو و حتتو ظاهرا مشکلی نخواهیم داشت، خطتو یا حتتو از باب تقیه است، ولی و ظاهرا امام علی السلام حکم به جواز نسیه رو دادن و هیچ اشکالی هم ایجاد نمی کنه و روایت صحیحه خلاصه ارزم حضورتون که سعید ابن یسارم دلالت بر بطلان به نسیهی نداره، دلالت بر کراهتش هم تازه فیه مافیه. پس بر اساس اون روایات دیگه مثل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که فرمودن یدم به ید یا نسیتم بوده باشه، یا بر اساس صحیحه زراره که فرمودن صبح با صحبه این عوض میشه، چه یدم به ید چه نسیتم، از این نسیتن هم باشه اشکال نداره. بر اساس این روایاتی که اومدیم ذکر کردیم، حالا مرسل علی ابن ابراهیم اینا میگن سندش مرسل است، اما اونا رو دیگه نمیتونم بگم سندش اشکال داره، اونا سندش هم تمام بود. پس نتیجه گیری میکنیم که اشکالی در بیع نسیه ای ایجاد نمیشه. فقط یه اشکال کوچیکی هم ذکر بکنم، یک دلیلی آوردن، دلیل ثالث بر این نظریهشون بر بطلان یعنی بیع نسیه ای، گفتن بیع مکیل و موزون وقتی جنسشون واحد باشه به صورت نسیه ای جایز نیست، اگرچه مقدار عهد طرفین بیشتر از دیگری نباشه. چرا؟ چون نسیه خودش معجله و للعجل قسطن من الثمن، خود عجل یک نوع زیاده حکمی است. شما همین که اینو نسیهش کردی انگار یه زیاده حکمیه، یعنی مثلا الان فرض کنید 10 تن برنج شما رو میخواد با 10 تن همون برنج شما عوض بکنید، اگه بگید 10 تن برنج شما الان به من بده سال دیگه 10 تن برنج شما بهت میدم به همون مقدار، هیچ عوض نشه. خود همین طول زمان یه فرصت برای شما میاره، توی علم اقتصاد میگن فرصت ها قیمت دارد، توی علم اقتصاد، توی بحث فقها ها میگن للعجله قسط من الثمن، این همون حرف که اقتصاددان میزنه، اقتصاددان ها میگن این فرصت ها هزینه است، هزینه. یعنی مثلا میگم شما یه پولی دارید 100 میلیون تومان، این پول رو شما نگه داشتید تو خونه، میگن شما هزینه ها رو از هزینه رو فرصت رو از دست دادید، میگن مثلا میگن شما هیچ ضرری ندادی، 100 میلیون تو سال دیگه هم مونده، میگن 20 میلیون ضرر کردی، یا خدا من ضرر نکردم 100 میلیون سر جاش وایساده، میگن که نه شما 20 میلیون اگه فرض تورم هم نکنیم، بدون فرض تورم، اگه فرض تورم بگی که ضرر هم کردی بدون تورم، یعنی فرض کنید جامعه هیچ تورمی نداشته باشه شما 100 میلیون تو خونه خواب مونده باشید، میگن آقا 20 میلیون ضرر کردی. چرا؟ یا مثلا حالا بستگی به اینکه نرخ بهره چقدر باشه، چرا؟ میگن فرصت از دست دادی 20 میلیون، یعنی تو عرف بازار باشه میگن اینقدر ضرر کردم من، چرا؟ محاسبه میکنه این فرصت ها رو، محاسبه میکنه، چرا؟ چون زمان فرصت داره، پول در طول زمان فرصت روش هست، جنس در طول زمان فرصت روش هست، ما میگیم للعجل قسطن من الثمن، ما میگن فرصت
بها داره، جز چیزایی که امور بها داره و قیمت داره.
این اشکال این هاست. جواب اینا هم اینه که ما در مسئله خودمون کاری به این نداریم که اصلا نسیه شما میخواید بها دار حسابش بکنید یا نه. ما که میگیم ربا نیست، به خاطر انضمام ذمیمه‌ای که داخل در مبیعه، نه به صورت شرط. اگر انضمام ذمیمه به مبیع شد، گفتیم به بیع نه به مبیع، اگر انضمام ذمیمه به مبیع شد معناش چیه؟ معناش اینه که اتحاد جنسی نیست، مکیل و موزون هم که باشه اشکالی نداره، چه میخواد نقدی باشه چه نسیه‌ای، چه در بیع نقدی چه در بیع نسیه‌ای. انضمام به بیع نه با انضمام مبیع، انضمام مبیع شد جنسی متفاوت، شرط ربا دیگه وجود نخواهد داشت، چون شرط ربا اتحاد جنسی بود، اینجا اتحاد جنسی نیست. لذا نتیجه گیری بحث این چند وقت ما در دو کلمه عرضم بزرگتون که قسم اول و دوم یعنی بیع نقدی و نسیه‌ای هر کدوم سه تا صورت داشت. صورت اول انضمام زمینه به طرف ناقص، حالا ما گفتیم یا طرف کامل، به یک طرف. صورت دوم انضمام زمینه به هر دو طرف اما از دو جنس. هر دو قسم، چه قسم اول چه در قسم دوم، صورت اول و دوم صحیحه بلا کلام، بلا کلام صحیحه. یعنی تو به یه نسیه ای هم شما انضمام زمینه بکنید به یکی از طرف یا به هر دو طرف، چه صورت اول باشه چه صورت دوم، تو به یه نسیه ای که قسم دوم با بود هیچ اشکالی نداره. کما که در قسم اولمون که به یه نقدی بود گفتیم انضمام ذمیمه به یک طرف یا به دو طرف به شرطی که دو نوع ذمیمه باشه اشکالی ندارد. بحث انضمام ذمیمه یکی از مهمترین راه تخلص از رباست که تو سیستم بانکی میتونن استفاده بکنن، بسیار راه قویه و خوبیه. اما قسمت دوم بحث، چه در قسم سوم، چه در صورت سوم در قسم اول یعنی به یه نقدی، صورت سوم در قسم دوم، علا ای حال اگر ذمیمه از جنس واحد بود حتی اگر بین نقدی هم بود ما میگیم رباست، چه برسه به جایی که نسیه‌ای باشه. اینو قبلا صحبتش کردیم. ببینید در نقدی چی گفتیم؟ انضمام دو ذمیمه از جنس واحد به طرفین گفتیم رباست، مشهور گفتن ربا نیست گفتیم رباست، آقای صاحب عروه ضرب دریش کرد گفتیم فایده نداره، ضرب در اینا ما قبول نداریم. همون فهم عرفی که خودتونم قبول داشتید که فهم عرفیه که اومدید گفتید ما تعبدی داریم این حرف رو میزنیم، ما میگیم ما حرف عرفی زمینه رو تعبد توش پیدا نکردیم. این صورت سومو فهم عرفی هم اینه که برنج 10 کیلویی رفته مقابل 20 کیلو، روغن 1 کیلویی هم رفته مقابل روغن 2 کیلویی، جنس واحد حساب میشه، رباست. مشهورم گفته باشن ربا نیست ما میگیم رباست، چاره هم نداریم چون که ظاهرش اینه که حرام. چه در قسم اول که نقدی باشه چه در قسم دوم که نسیه‌ای باشه. پس صورت سوم در هر دو قسم باطل، صورت اول و دوم در هر دو قسم صحیح. این ما حاصل حرف ما در این زمینه. صلی الله علیه و محمد.